تهران، چه حالا مرنجاب، چه ورزنه، چه خور و مناطق
دیگه.
ما در اطراف اصفهان کم جاذبه نداریم که رویدادها و جشنواره‌ها و آیین‌هایی که توی اطراف اصفهان در مواقع مختلف سال شاهد هستیم، مثل مراسمات مذهبی محرم، چه عرضم به خدمتون که مباحث اون جاذبه های تاریخی و میراثی که ما داریم در اطراف اصفهان و چه غذاهای محلی خوب. مثلا ما جشنواره چهل آش شهر تاد فلاورجان را داشتیم.
چهل آش
یک شهر کوچیکی که توی یه شهرستان ما قرار داره، مردم اون شهرستان 59 یعنی 47-89 آش رو در یک روز که دقیقاً هم متفاوت با طعم‌های متفاوت هست و خیلی لذیذ و خوشمزه در یک روز توی این جشنواره پخت میکنن و به معرض نمایش میذارن. از این قبیل رویدادهای خوراک ما زیاد داریم، غذاهای محلی فوق‌العاده عالی که واقعا دعوت میکنه گردشگر رو به اصطلاح تست کردنش،
حالا خب آزمایش کردنش. حالا آیه داری شما که گفتین چهل آش، من یاد آش نظری چهل دیگ افتادم.
دقیق خمینی شهر.
آره
بله بله
آره.
مراسماتی مثل همین چهل دیگ خمینی شهر شما فرمودید.
آره که
یک مراسم حالا مذهبی هم هست توی خمینی شهر داریم. خیلی از جشنواره ها و رویدادهای آیینی و مراسم خیلی زیبا دیدنی و جذابی داریم که اطراف اصفهان در تاریخ های مختلف، البته این تاریخ هاش همه ثبت شده است، ما 120 رویداد ثبت ملی داریم که در اون به اصطلاح سامانه event.ir ثبت شده و در تاریخ های مختلف در دقیقا سر همون تاریخ در شهرستان های ما قابل رصد و استفاده هست. مثل همون عرضم به خدمت حالا از خمینی شهر فرمودید، مثل همون چهل دیگه خمینی شهر، یا مراسمات مذهبی مثل اون کاروانه هشتم محرمه.
بله.
یا مراسمات دیگه ای که توی خمینی شهر هست و واقعا دیدنیه و پیشنهاد میکنم که استفاده بشه. ما ظرفیت های بسیار زیادی در اطراف اصفهان داریم و گردشگری اصفهان رو هم که قبل همه استحضار دارین از حوزه گردشگری تاریخی و فرهنگی و میراث گرفته تا گردشگری سلامت و گردشگری تندرستی و طبیعی اون بحث کبیر و کوهستان و چشمه ها و آبشارهای زیبایی که توی مناطق اصفهان گرفته تا منطقه بکر کبیریش که از بهترین کبیرهای ایران هست با اون ظرفیت های اقامتی و پذیرایی تفریحی خوبی که توی اصفهان و اطراف اصفهان هست. ما به حمدالله تو همه جای جای کشور ما جاذبه و
خیلی زیاده،
ظرفیت خیلی زیاد داریم. خب و اینها بعضن بخش خصوصی هستن. ما سیاستمون اینه که از بخش خصوصی دعوت میکنیم، به حمایتش میکنیم، تحصیلات میدیم که اینا رو تبدیل کنیم به مراکز گردشگری و جذب گردشگر داخلی و خارجی. از قبیل همین کاروانسراها یک فعالیت خوبی که شد، اینها دستبندی شد، معرفی شد و میدونین که در اصفهان 15 تا دونه از این کاروانسرا ثبت جهانی شده.
بله.
یعنی الان توی سامانه ها و سایت های دنیا میتونن رصد کنن. حتی اصفهان با این تعداد اثر ثبتی از خیلی از کشورهای دنیا تعداد اثر ثبتی جهانیش بیشتره و اینها میره به سمت سویی که انشاءالله صاحبان این به اصطلاح تأسیسات، حالا مثلا کاروانسراها، اداره اوقاف و امور خیریه معمولا متولی این امر هست، بیان به سمت سویی که تبدیل کنن به اقامتگاه مثل بقیه کاروانسراهای مادرشان، صفوی و کاروانسراهایی که اطراف اصفهان تبدیل به مراکز اقامتی و پذیرایی خیلی خوبی شدن و بازخورد خیلی خوبی هم داشته و دنباله اون هستیم که با این حمایت
انشالله
بتونیم اینها را با زنده سازی و احیا کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای حبیبی عزیز از اینکه با برنامه زادبوم همراه بودین و اینکه اطلاعات خیلی خوبی دادید به من و همینطور شنوندگان خوب زادبوم.
زنده باشین، خوشحال شدم.
در پناه خدا باشید و خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
تو غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبا، دلت دریا، شبت روشن، به نام تو زیبایی ترین آسمان ای ستاره باد.
بسیار عالی، شما همچنان شنونده برنامه زادبوم هستین. یه بار دیگه هم خدمتتون عرض بکنم، اگه قصد دارین تو مسابقه زادبوم شرکت کنید، کافیه در طول مدتی که برنامه رو شنونده هستید واژه زادبوم رو به سامانی 30558 ارسال بکنید. انشالله که شما رو که از هر استانی هستید در مسابقه شرکت خواهیم داد. اما بریم سراغ دومی شرکت کننده امروز ما. سلام علیکم، روزتون
بخیر. سلام مخلصم آقای تاوان.
ارادتمند خدمتتون بشم. خیلی مخلصم. خودتون رو معرفی میکنین؟
به نام خدا، من محسن ایرانپور هستم.
آقای محسن ایرانپور، از کجا اصفهان هستید؟
من مبارکه اصفهان زندگی میکنم. خودم متولد میدان شمشیری تهرانم. ولی خب چندین سال دیگه به خاطر که بابام اینجایی بود و مادرم اینجایی بود،
ای جانم،
زندگی میکنیم.
برگشتیم به زادگاه خودتون.
زادگاه پدر مادری.
ای جانم، خیلی هم عالی. خیلی هم عالی. خیلی هم عالی. آماده هستین؟ چند سالتونه؟
من 58 سالم واجاز جون.
زنده و سلامت باشید آقای
سلامت باشین
ایرانپور عزیز. انشالله که سالای سال زنده و سلامت باشید. ما یه سری پرسش داریم که حالا با نفر قبلی هم سعی میکنیم هماهنگ باشه، یعنی یک جور باشه که
انشالله
بتونیم امتیازهی هم خوب و دقیق بکنیم. پرسش اول شما این است که شما مردم اصفهان رو از نظر اخلاقی برای ما معرفی کنید، بگین چه خصوصیت اخلاقی دارن. حالا اگر توضیح خاصی هم داره در این زمینه به ما بدین که حالا من ادامه پرسش رو بعدن بهتون بگم.
اسمانی های مردمانی خیلی خونگرمی هم،
خب
مهمون نوازن،
خب
خداییش، و شهر رو طوری آماده کردن مخصوصا برای توریستا، از همه رقم، از صنایع دستشون گرفته تا غذای خوبشون که بریونه.
به به
خانم گفت با لهجه اسپانی هم صحبت کنین.
شما اگه با لهجه اسپانی هم صحبت بکنین دو امتیاز بیشتر میگیرین. دا
متشکرم قربان شما.
بعدش
دو سر بازار خوبی داره.
بله،
بازار مسگرا که انواع و اقسام صنایع دستی هاشون مثل ظروف روش حک شده از نقش و نگارهای قاجاریه قدیم.
درسته.
و بازار پارچه و چیز دارن که رومیزهای قشنگی داره با
از این صفر قلمکارا با اینا
قلمکارا با کلا آثار دنیا خیلی زیادی داره. منار جنبونه
این که تا اینجا
منارک داره.
حالا تا اینجاش شما نصفی امتیاز کسب کردین.
بله.
قسمتی دومش، به نظر شما چرا استان اصفهان از جمله استانهای پولدار کشورمون هست؟ مثلا میگن شهر اصفهان جز شهرهایی هستن که مردمشون پولدارن. این آمار بانک مرکزیه به خاطر حساب پس اندازه‌ای که دارن. شما این پولدار بودن رو در چی میبینید؟ از چه نظر شما به خاطر چیه؟
یکی این که خیلی مشتم آقای بزرگی دور اصفهان هست. از پولاد مبارکه گرفته
مشتم این صنعتی منظوره دونه
صنعتی. و یکی این که خود مردمش هم اقتصادی هم
باری کل
اقتصادی عمل میکنن،
پولشو علکی خرج نمیکنه.
نه باری کلا، از زمان قدیم اگه یادتون باشه
آله.
یکی موتور گازی بود یکی جیان.
درسته.
تو اصفهان خیلی فراوان بود که حتی یک کارخونه دو تا کارخونه داری رسید موتور گازیش یه پلاستیک کشیده روش که هر روز ببینه ده. چرا
از کجا به کجا رسید؟
اون نکنه بگه من چی بودم و چی بودم.
از کجا به کجا رسید؟ فراموش نکنه. درسته درسته. آفرین آفرین، این خیلی خوب بود این تلاش. اینو من یه سه امتیازم اینجا میدم بهتون. از پرسش نخواست شما 8 امتیاز کسب کردید. برمونتون برم. بریم سراغ پرسش دوم. این یخت باز دقت بکنید، این مربوط به شهری اصفهان نیست، مربوط به استانی اصفهان است. این پرسش به غیر از قم کدام شهر ایران است که به عنوان اولین شهر شیعه نشین در جهان محسوب می شود؟ در مورد این شهر چی می دونین بگین؟
یکی شهر زانس.
به عنوان اولین شهر شیعه نشین.
شیعه نشین منظورت خود استان اصفهانه؟
تو خودی اصفهانه.
آها،
آبنا بود که میگفتن میخواد خودش هم استان بشه، دانه شد اینا.
درسته درسته.
کجاش؟
شیعه نشین
گفتم قرار بود استان بشه، هنوز نشده.
خود اصفهانه.
اصفهان چه استانه؟
استانه استانه.
کدومه که از شهرهای اصفهان است که قرار بود استان بشه نشد؟ مشهدی، اردهال، کجاست؟
خب سمت کاشون.
کاشون
کاشون خود کاشون
خودی کاشون
خود کاشون.
خب در مورد کاشون چی میدونی شما برای ما بگو؟
بهترین گلابو داره، عرق جواد خاصی داره.
خب
هر شهری مردمون خون گرمی داره، مهمون نوازن خداییش.
از پرسش دومتونم 4 امتیاز شما گرفتید،
بازم سپاسگزارم،
سلامت باشید. حالا بریم سراغ پرسش سوم. این دیگه 100% برمیگرده به نظر شخصی خودتون جناب آقای محسن ایرانپور. قشنگ ترین جای ایران از نظر شما کجاست؟ اونو توصیف کنید. هم میتونه مربوط به استان اصفهان باشه، هم تمام کشورمون.
من قشنگ در جور به نظر خودم شمال کشور میدونم.
جیلان یا مازندران؟
مازندران.
مازندران. خب
ما تو تلکابین که نشستیم واقعا جامون خالی بود. به خانمم گفتم، گفتم به خدا نگاه کن سرسبز
زیر پادون جنگل بود.
باریکلا. البته جناب آقای تابانی من درس کنم، من همیشه عریضه دارم، میگم از برندای دماوند سفید هیچ کس زیباتر از ایران ندید.
ندید، درست.
ایران خودمون خداییش همه جاش
تکه
فک، تکه و فک، خیلی قشنگه.
حالا کدوم غذای محلیشو خوردین دوست داشتین؟
قاسمیه، شما که معروفه، باقالی قاتونه.
خب
خوری سبزی اونا خاصه.
خب
ماهی، انواع و اقسام ماهیاشو واقعا خوشمزه است. بله دیگه، همیشه دو روز داریم تا رسیدیم به قزوین و دیگه از اون مسیر برگشتیم برای اسوانش.
بسیار عالی، 8 امتیازم از این بخش سوم شما گرفتید
و
جناب آقای محسن ایرانپور عزیز در مجموع شما 20 امتیاز کسب کردین.
با کمک شما، لطف شما بوده.
زنده و سلامت باشین، قربونتون برم. سلام ما رو برسونید به همه هموطنای عزیزمون، همزاد بومیهای عزیزمون. ان
شاء الله شما افتخار بدین تشریف بیارین ما در خدمتتون باشیم.
من نوکر دارم، خونه هم میدمونه.
آقای تاج زری
شما عزیز دل من،
میلیون اصفهانو نوشی جون کنی.
من نوکر دارم رو چشام.
چرا تاج زری،
زنده و سلامت باشین،
فدای شما بشم.
خداحافظ،
سلام برسونید، فدای شما،
خداحافظ، خداحافظ. خب رسیم به انتهای زادبوم امروزمون. دو شرکت کننده داشتیم، جناب آقای اصغر کاظمی و جناب آقای محسن ایرانپور، که جناب آقای کاظمی در مجموع 21 امتیاز کسب کردن و آقای محسن ایرانپور 20 امتیاز. با این حساب نفر منتخب و برگزیده ما جناب آقای اصغر کاظمی هستن که از طرف شبکه رادیویی فرهنگ هدیه‌ای تقدیم این دوست عزیز و هموطن و همزاد بوممون خواهد شد. برای شما که بهترین هستید و در جای جای این میهنم دارید زندگی میکنید، بهترین ها را آرزو میکنم. قربونتون برم و خدا نگهدار.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
سنگر به سنگر،
شما از مندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشره از شما تقدیر کنه، نمی‌تواند تقدیر کند.
شما خودتون معرفی کنید، بفرمایید که
من دریاغلی سورانی اوراق‌فروش این محل. به ساعتی که اینا آمدن اینجا سنگر میکندن شبونه ما رد این پادگان خبر دادیم که
دریاغلی سورانی اوراق چیه؟ همین محل. بله، مردی از میون مردم عادی که با رشادت خبر حمله عراق رو به مسئولی میده و در نهایت هم به شهادت میرسه. شاید برجسته ترین ویژگی جنگ بین ایران و عراق مردمی بودن اونه. مردمی که در زمینه‌های مختلف حتی در شیوه ها و تاکتیک های ویژه در مراحل مختلف جنگ نقش اساسی داشتن. مردمی که ناگهان متوجه شدن که دشمن پشت در خونه شونه.
روز اول جنگ بود که صدای هلیکوپتر یا هواپیما بود، دقیقا یادمه، ما رو به حیاط کشید و اومدیم تا یه هلیکوپتر به قولن خیلی تو فضای خیلی پایین نزدیک به زمین بودن.
31 شهریور ماه 1359 روزیه که عنوان آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران رو به خودش گرفته. اما جنگ مدت‌ها قبل آغاز شده بود، یعنی در 666 بار حمله گاه و بیگاه عراق از زمین و هوا و دریا به کشورمون. پس روز 31 شهریور ماه جنگ به طور رسمی چطور آغاز شده؟ برای کشف این مطلب سری میزنم به آرشیو صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نوارهای اخبار اون روز رو گوش میکنن.
تهران، فرودگاه مهرآباد، 31 شهریور 1359، ساعت حدود 14:15.
0321.
صدای انفجارهای متعددی که دقایقی قبل در فرودگاه مهرآباد روی داد در اکثر مناطق شهر تهران شنیده می شود. مردم سردرگم و حیران علت انفجارها را از یکدیگر جویا می شوند.
کسی اطلاع دقیقی از ماجرا ندارد. برخی با توجه به کودتای دو ماه قبل در 18 تیر از احتمال کودتایی دیگر سخن می گویند. این شایعه به سرعت تکذیب می شود. حدود 15 دقیقه بعد گزارش های تایید شده از حمله جنگنده های عراقی به مهرآباد خبر می دهند.
هواپیماهای عراقی همزمان با تهران به 8 شهر دیگر هم حمله می کنند. اهواز، کرمانشاه، بوشهر، لزفول، سنندج، همدان، تبریز و اصفهان.
به گفته سرلشکر وفیق سامرایی، صدام از حدود یک ساعت قبل به مرکز فرماندهی جنگ در بغداد رفته است. عدنان خیرالله وزیر دفاع به او میگوید: سرورم، جوانان برومند عراق 20 دقیقه قبل پرواز کردند. صدام با غرور پاسخ میدهد: دقایقی بعد کمر تهران خواهد شکست.
دخلنا
در زمان ورودمون به خاک ایران هیچ یگان نظامی ندیدیم که با ما به صورت نظامی بجنگه. در ابتدا سرزمین‌های گسترده‌ای تصرف کردیم تا اینکه مقاومت‌های مردمی کم کم خودشو نشون داد و در مقابل ارتش عراق صف بستن. هیچ یگان زرهی در آغاز حمله ندیدیم، فقط هواپیما و هلیکوپترهای ایرانی به مقابله ما اومدن و مردمی که با سلاح‌های سبک جلوی ما صف بستن. اولین و بزرگترین مشکلی که ارتش عراق با اون روبرو شد در ورودش به خرمشهر بود، به طوری که درگیری‌های بسیار شدیدی بین ورزیده‌ترین نیروهای عراقی که نیروهای سائقه نام داشتن و نیروهای مقاومت خرمشهری در گرفت.
متاسفانه باید به شما اطلاع بدم در حملات روزهای اخیر ارتش عراق صدها زن و مرد و کودک و جوان در شهرها و مناطق مرزی جون خودشون رو از دست دادن و خسارات زیادی وارد شده و تعداد زیادی از هموطنانمون بی خانمان شده.
از 31 شهریور ماه 1359 واژه‌های تازه و جدیدی وارد فرهنگ و زندگی مردم میشه.
باش قرمز در این حالت حمله هوایی حتمی است. چراغ‌ها را خاموش کنید. تمام شهر باید در خاموشی کامل باشد.
برای چند لحظه خودم رو جای مردم میذارم که اون روزها در مناطق مرزی بودن. اگر من و خانواده‌ام، بله من و خانواده‌ام جای اونها بودیم چی کار میکردیم؟
خلیج فارس میخوایی؟ چنین گستاخ میگویی؟ تو خوزستان همی خواهی؟ بدان این را میان آبهای نیلگونش غرق میگردی.
هفته دیگه هم ببره نو اما
خب اینجا هم جبه هم چه فرمون
میدونم جبه
جبه میخوای چه کار بکنی؟ چون میگه پیر مردی اصلا نمیتون دست بگیری.
نه اگر نمیتونم اصلا دست بگیرم، ولی میتونم چه رو ماشی بشینم ماشینه ببرم تو جبه.
سردار بازنشسته سپاه جناب آقای نامی
به محض اعلام رسمی جنگ بعد از حمله هوایی، حمله زمینی ارتش عراق هم از جنوب آغاز شد. سنگین ترین حمله هوایی عراق همون روز اول جنگ بود که ایران با اون 192 فروند در واقع جوابشو داد. اینا اون شوکی که وارد شده بود، معمولا در انتظار اینن که مسئولین و رهبران جامعه چه واکنشی نشون میدن. مردم علارغم این که این شوک بهشون وارد شده بود، شرایطو میدونستن به هر حال، اون خطر این حجم نظامی رو منتظر سخنان حضرت امام بودن که ایشون چه موضعی میگیره. خب تو همون روز اول امام با پیامی که فرستادن، سخنرانی که داشتن، مردم رو دعوت کردن به آرامش. یه اتفاقی همون موقع گفت یه دزدی اومده یه سنگی انداخته و الان فرار کرده، ما هم انشاءالله جوابشو میدیم. یعنی چنان دشمن رو تحقیر کرد، در واقع یه جنگ روانی بود که امام علیه ارتش عراق و برای تقویت روحیه مردم خیلی تأثیر داشت اینا، و یک دستوری رو به مسئولین داد که اتفاقا این یکی از منشأ اختلافات بین بنی صدر و حضرت امام بود تو نو ماهه مدیریت بنی صدر.
یه دوزده آمده است، یه سنگی انداخته و فرار کرده رفت بسر جانش. و من هر بودی که محتاج به این بشد که بسیجی بکنم خواهم کرد.
مردم ایران یاد گرفتن که باید برای داشتن هر چیزی تلاش کنن. اگرچه تمام دنیا روبروی اونها بایستند، اونها بازم سرافراز و سربلند فریاد اقتدار سر میدن.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور سرد موجهای خزر، تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست.
8:55 است. از همراهی شما با بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ سپاسگزاریم.
روایت نامه حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه با اجرای زنده یاد حمید منوچهری.
اخلاق اجتماعی کارگزاران اقتصادی. از بنده خدا علی امیر مؤمنان به کارگزاران جمع‌آوری مالیات، پس از یاد خدا و درود، همانا کسی که از روز قیامت نترسد، زاد و توشه‌ای از پیش نخواهد فرستاد. بدانید مسئولیتی را که به عهده گرفته اید اندک، اما پاداش آن فراوان است. اگر برای آنچه که خدا نهی کرده است مانند ستمکاری و دشمنی کیفری نبود، برای رسیدن به پاداش در ترک آن نیز عذری وجود نداشت. در روابط خود با مردم انصاف داشته باشید و در برآوردن نیازهایشان شکیبا باشید. همانا شما خزانه داران مردم و نمایندگان ملت و سفیران پیشوایان هستید. هرگز کسی را از نیازمندی او باز ندارید و از خواستهای مشروعش محروم نسازید و برای گرفتن مالیات از مردم لباسهای تابستانی یا زمستانی و مرکب سواری و برده کاری او را نفروشید. و برای گرفتن درهمی کسی را با تازیانه نزنید و به مال کسی که نماز گذار باشد یا غیر مسلمانی که در پناه اسلام است دستندازی نکنید، جز اسب یا اسلحه‌ای که برای تجاوز به مسلمانها به کار گرفته می شود، زیرا برای مسلمان جایز نیست آنها را در اختیار دشمنان اسلام بگذارد تا نیرومندتر از سپاه اسلام گردند. از پند دادن به نفس خیش هیچ گونه کوتاهی نداشته، از خوشرفتاری با سپاهیان و کمک به رعایا و تقویت دین خدا غفلت نکنید و آنچه را در راه خدا بر شما واجب است انجام دهید. همانا خدای سبحان از ما و شما خواسته است که در شکر گزاری کوشا بوده و با تمام قدرت او را یاری کنیم و نیروی جز از جانب خدا نیست.
به ساعت 9 رسیدیم.